سلام، امروز میخواییم بریم سراغ یک موضوع که شما برامون فرستادید و خب ظاهر و باطنش زمین تا آسمون فرق داره. کشاورزی. وقتی به کشاورزی فکر میکنیم معمولاً تصویر یک تراکتور قدیمی و یک زمین خاکی میاد توی ذهنمون.
دقیقاً.
اما مقاله‌ای که از tvrویش.com فرستادید یک تصویر کاملاً متفاوت رو نشون میده. تصویری که در اون انقلاب بعدی کشاورزی نه با گاواهان که با الگوریتم ها و هوش مصنوعی رقم میخوره. خب بیایم ببینیم داستان از چه قراره.
مصنوعی چطور از یک مفهوم لوکس توی سیلیکون والی به یک ابزار کاملا عملی توی مزارع گندم و پنبه تبدیل شده. بعدش هم با استفاده از منابعی که شما در اختیارمون گذاشتید، ذره‌بین رو میذاریم روی ایران و میبینیم این فناوری چه فرصت ها و البته چه چالش های واقعی برای یک کارآفرین و یک کشاورز ایرانی ایجاد میکنه. هدف اینه که بفهمیم آیا این یک موج زودگذره یا آینده امنیت غذایی ما بهش گره خورده.
بسیار خوب. بیاید با اعداد شروع کنیم، چون نکته‌ای که توی این مقاله نظرم رو جلب کرد یک پیشبینی خیلی خیلی جسورانه بود. گفته شده بازار جهانی هوش مصنوعی در کشاورزی از حدود 4.7 میلیارد دلار در سال 2024 قراره به بیش از 46 میلیارد دلار تا سال 2034 برسه.
بله.
این یعنی رشد تقریباً 10 برابری در 10 سال. این یکم خوشبینانه به نظر نمیرسه؟ چه چیزی قراره این انفجار رو ممکن کنه؟
سوال خیلی خوبیه، چون این رشد ناگهانی نیست. نتیجه رسیدن چند تا روند بزرگ به همدیگه است. من برای شما به 3 تا عامل کلیدی اشاره میکنه. اول، بحران نیروی کار. در خیلی از کشورها پیدا کردن نیروی کار برای کشاورزی سخت و گرون شده.
آها.
این باعث میشه اتوماسیون و ربات‌ها دیگه یک انتخاب نباشن، یک ضرورت باشن. دوم، فشار محیط زیستی. تغییرات اقلیمی و بحران آب باعث شده کشاورزی به شکل سنتی دیگه جواب نده. دولت‌ها و مصرف کننده ها دنبال روش‌های پایدارتر و بهینه‌تر هستند.
و عامل سوم هم احتمالاً خود فناوریه، درسته؟
دقیقاً. عامل سوم ارزون و در دسترس شدن فناوری‌های جمع‌آوری داده است. امروزه سنسورهای ارزون قیمت، پهپادها و تصاویر ماهواره‌ای دارن هر لحظه حجم عظیمی از داده‌های دقیق رو از مزرعه جمع‌آوری می‌کنند.
از هر چیزی؟
از دمای خاک گرفته تا میزان رطوبت برگ یک گیاه خاص. این داده‌ها در واقع سوخت موتور هوش مصنوعی هستند. پس ما یک طوفان کامل از نیاز و فناوری داریم که به هم رسیدند.
جالبه. و شما در منابعی که فرستادید به یک آمار خیلی عجیب اشاره کردید که این داستان رو پیچیده تر می‌کنه. 61% کشاورزان توی آمریکای شمالی و اروپا از هوش مصنوعی استفاده می‌کنن یا قصد دارن استفاده کنن، در حالی که این رقم توی آسیا فقط 9%. این شکاف عمیق برای چیه؟
ببینید، این فقط یک آمار نیست، بلکه یک داستانه. داستان اینکه فناوری به تنهایی کافی نیست. این شکاف عظیم، یعنی این شکاف بین 61% و 9% فقط شکاف تکنولوژی نیست. این شکاف زیرساخت، شکاف سرمایه‌گذاری و مهمتر از همه شکاف اعتماد و آموزشه.
یعنی اکوسیستمش آماده نیست.
دقیقاً. این آمار به ما میگه که شما نمیتونید یک اپلیکیشن موفق آمریکایی رو بردارید و انتظار داشته باشید توی روستاهای ایران همونطور کار کنه. پس فرصت بزرگ برای کارآفرینان در کشورهای مثل ایران فقط کپی کردن یک نرم افزار نیست، بلکه ساختن تمام این اکوسیستم از صفره.
بسیار خوب، این تصویر کلی خیلی روشنگر بود، اما بریم روی زمینه کشاورزی. این آمارها و این بازار چند ده میلیارد دلاری در عمل چه شکلی پیدا میکنن؟ برای من که کشاورز نیستم، این مفهوم دقت که توی مقاله بهش اشاره شده یکم انتزاییه. وقتی میگید هوش مصنوعی به گیاه دقیقاً همان چیزی که نیاز دارد رو میده، یعنی چی؟
سوال خوبیه.
یعنی مثلا یک سیستم میدونه که بوته سوم توی ردیف پنجم امروز یکم بیشتر تشنه است؟ چطور این رو میفهمه؟
دقیقاً همینطوره. این یعنی پایان دوران کشاورزی مبتنی بر حدس و میانگین. در روش سنتی شما کل مزرعه رو به یک اندازه آبیاری می‌کنید، چون فرض می‌کنید نیاز همه بوته‌ها یکسانه. اما هوش مصنوعی با ترکیب داده‌های مختلف این فرض رو از بین می‌بره.
مثلا چه داده‌هایی؟
مثلا تصاویر ماهواره‌ای با طیف‌های نوری خاص می‌تونن میزان تنش آبی در هر متر مربع از مزرعه رو نشون بدن. حسگرهای داخل خاک رطوبت همون نقطه رو اندازه میگیرن و خب پیشبینی آب و هوا هم میگه که آیا فردا بارون میاد یا نه.
پس هوش مصنوعی این سه تا منبر داده رو با هم تحلیل میکنه و یک نقشه نیاز آبی برای کل مزرعه درست میکنه.
دقیقاً. و این نقشه به سیستم آبیاری هوشمند دستور میده که مثلا به ردیف پنجم 10% آب بیشتر بده و به ردیف دهم اصلا آب نده چون رطوبتش کافیه.
عجب.
نتیجه هم همون چیزیه که توی مقاله بهش اشاره شده. افزایش محصول انگور تا 25% در حالی که مصرف آب 20% کمتر شده. این اعداد مثل رویا میمونن ولی کاملا واقعی هستن.
این مثال آبیاری بود. در مورد آفتکش ها چطور؟ منبع به یک ربات به اسم اکو روباتیکس اشاره کرده که مصرف علفکش رو تا 95% کاهش میده. این عدد این تقریبا غیر قابل باوره.
بله و این جادوی بینایی ماشینه. فکر کنید این ربات مثل یک باغبان خستگی ناپذیر توی مزرعه حرکت میکنه. دوربین های این ربات با هزاران عکس از علف های هرز در مراحل مختلف رشد آموزش دیدن.
صبر کنید، یعنی این ربات فرق بین یک بوته جوان گوجه فرنگی و یک علف هرز که تازه جوان زده رو میفهمه، این خودش یک چالش خیلی بزرگه.
دقیقاً. این همون کاریه که هوش مصنوعی انجام میده. ربات هر گیاهی که میبینه رو در لحظه شناسایی میکنه. اگر بوته اصلی محصول بود از کنارش رد میشه، اما اگر یک علف هرز رو تشخیص داد، یک بازوی مکانیکی کوچیک میاد پایین و فقط روی همون علف هرز یک قطره بسیار کوچک و غلیظ از علفکش میپاشه.
95% کاهش؟ این تقریبا یعنی حذف کامل سمپاشی گسترده؟ باور نکردنیه. این کار نه تنها هزینه کشاورز رو کم میکنه، بلکه محصول سالمتری هم تولید میشه و محیط زیست هم آسیب نمیبینه.
کاملا درسته و این فقط به صرفه‌جویی محدود نمیشه. برگردیم به گزارش مکینزی که توی منبعتون بود.
بله.
اونجا گفته شده این فناوری ها میتونن سالانه 250 میلیارد دلار ارزش افزوده برای کشاورزان آمریکایی ایجاد کنن. این ارزش از همین جاها میاد، کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت محصول، جلوگیری از هدر رفت و حتی پیشبینی قیمت بازار برای فروش محصول در بهترین زمان ممکن. تمام این بهینه سازی های کوچیک در کنار هم اون عدد نجومی رو میسازن.
این اعداد واقعا ذهن آدم رو درگیر میکنه. وقتی میگیم کاهش 95% مصرف سم، این فقط یک دستاورد زیست محیطی نیست، این تعریف یک مدل کسب و کار کاملا جدیده.
درسته.
یعنی به جای فروش سم بیشتر داریم دقت میفروشیم. منبع شما دقیقاً به همین موضوع پرداخته و چند مسیر تجاری جالب رو از دل همین ایده بیرون کشیده.
بله و شاید مهمترین مدلی که توی مقاله بهش اشاره شده هوش مصنوعی به عنوان یک سرویس یا AI از سرویس هست. این یک ایده کلیدیه که این فناوری پیشرفته رو برای همه قابل دسترس میکنه.
یعنی یک کشاورز با مزرعه کوچیک مجبور نیست یک پهپاد 20,000 دلاری یا یک ربات گرون قیمت بخره؟
دقیقاً. اون کشاورز میتونه اشتراک ماهانه یا سالانه یک پلتفرم آنلاین رو بخره، مثل اشتراک نتفلیکس. بعد تصاویر پهپادی مزرعهش که شاید از یک شرکت خدماتی دیگه اجاره کرده یا داده‌های حسگراش رو توی اون پلتفرم آپلود می‌کنه و در ازای یک هزینه مشخص تحلیل‌های پیشرفته، نقشه نیاز کودی یا هشدار آفات رو دریافت می‌کنه.
آها،
این مدل مانع بزرگ سرمایه‌گذاری اولیه رو از جلوی پای کشاورزان کوچیک و متوسط برمی‌داره.
پس این پلتفرم‌ها در واقع مغز متفکر عملیات هستن.
بله.
اما برای جمع‌آوری داده به چشم و گوش هم توی مزرعه نیاز داریم. اینجا بحث سخت‌زار پیش میاد که مقاله اون رو یک فرصت دیگه معرفی کرده.
درسته. مسیر دوم تولید سخت‌افزار هوشمند بومیه. این میتونه از حسگرهای ساده و ارزون قیمت خاک که با انرژی خورشیدی کار میکنن شروع بشه تا پهپادهای مجهز به دوربینهای چند طیفی و رباتهای برداشت محصول. مقاله به درستی تأکید میکنه که چون واردات این تجهیزات به ایران هم گرون و هم سخته، تولید داخلی اونها میتونه یک فرصت تجاری فوق‌العاده باشه و هزینه ها رو برای کشاورز نهایی به شدت کاهش بده.
و مسیر سوم که به نظر میاد سرمایه اولیه کمتری هم بخواد، نرم افزار و مشاوره است، مثل پلتفرم ایرانی تیوی رویش که توی منبع بهش اشاره شده.
بله، خیلی از کشاورزان دنبال تحلیل‌های پیچیده و نمودارهای رنگارنگ نیستن. اونها یک سوال مشخص دارن: به پستام چقدر آب بدم یا این لکه روی برگ خیار چیه؟ پلتفرم‌های مثل تیوی رویش با استفاده از هوش مصنوعی به همین سوالات ساده جواب‌های دقیق و شخصی سازی شده میدن. این مدل کسب و کار نیاز به سرمایه گذاری کمتری داره و میتونه به سرعت در بین کشاورزان زیادی محبوب بشه.
و یک حوزه آینده نگرانترم توی مقاله به چشمم خورد که خیلی کنجکاو شدم. کشاورزی احیاگر و بازارهای کربن، این دیگه واقعا به نظر خیلی پیشرفته میاد. چطور یک کشاورز میتونه کربن بفروشه؟
اینجاست که کشاورزی مستقیماً به راه حل بحران تغییرات اقلیمی تبدیل میشه. اجازه بدید با یک مثال ساده توضیح بدم.
حتما.
فکر کنید خاک مزرعه مثل یک حساب بانکی برای کربنه. کشاورزی سنتی با شخم زدن زیاد معمولاً از این حساب بانکی کربن برداشت می‌کنه و اون رو به شکل دیوکسید کربن وارد هوا می‌کنه. اما کشاورزی احیاگر با روش‌هایی مثل عدم شخم و کاشت گیاهان پوششی کربن رو از هوا می‌گیره و در خاکش ذخیره می‌کنه، یعنی به این حساب بانکی واریز می‌کنه.
خب هوش مصنوعی اینجا چه نقشی داره؟
هوش مصنوعی مثل یک حسابدار دقیق و قابل اعتماد عمل میکنه. با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و نمونه‌های خاک میتونه با دقت بالای اندازه‌گیری کنه که یک کشاورز در طول یک سال چقدر کربن به حساب بانکی خاکش واریز کرده.
جالبه.
این مقدار کربن ذخیره شده میشه اعتبار کربنی. بعد کشاورز میتونه این اعتبار رو در یک بازار جهانی به یک شرکت بزرگ که کارخونه‌هاش کربن تولید میکنند بفروشه. در واقع اون شرکت داره پول میده تا کشاورز به جای اون کربن رو از هوا بگیره. این یک منبع درآمد کاملا جدیده که قبلا اصلا وجود نداشت.
فوق‌العاده است. این یعنی کشاورز نه تنها برای محصولش، که برای کمک به محیط زیست هم پول در میاره. خب همه اینها در سطح جهانی شگفت‌انگیزه. اما برگردیم به ایران. چطور میشه این پتانسیل رو در داخل کشور فعال کرد؟ منبع شما به حرکت‌های مثبتی اشاره می‌کنه، مثل برگزاری نمایشگاه AGI 2024 که نشون میده حداقل در سطح دولتی و پژوهشی علاقه‌مندی وجود داره.
فرصت‌های اصلی در ایران طبق این منبع در یک کلمه خلاصه میشه: بومی‌سازی.
بومی‌سازی.
بله. برای مثال پلتفرم جهانی و بسیار موفقی مثل پلنتیکس وجود داره که شما با گوشی از گیاهتون عکس میگیرید و اپلیکیشن فوراً بیماری اون رو تشخیص میده. اما این اپلیکیشن برای کار در ایران با چند چالش روبروست. زبانش فارسی نیست، با آفات و بیماری‌های رایج در ایران به خوبی آشنا نیست و برای شرایط اقلیمی خاص ما بهینه نشده.
پس به جای اختراع دوباره چرخ، میتونیم چرخ رو برای جاده‌های خاکی و شرایط آب و هوایی خودمون بهینه کنیم.
دقیقاً. این شکاف یک فرصت عالی برای توسعه دهندگان داخلی تا نسخه های بومی سازی شده و کارآمدتری رو ارائه بدن که واقعا مشکل کشاورز ایرانی رو حل کنه. مقاله به نقش محوری نهادهایی مثل سازمان نظام مهندسی کشاورزی هم اشاره کرده. این سازمان با هزاران عضو متخصص در سراسر کشور میتونه پلی بین این استارتاپ‌های فناور و کشاورزان سنتی باشه.
یعنی اون عامل اعتماد رو بسازه.
دقیقاً. میتونه با ایجاد مراکز نوآوری و برگزاری دوره‌های آموزشی این تحول رو سرعت ببخشه.
اما این مسیر حتماً چالش‌های جدی هم داره. من یعنی قشنگ میتونم صدای پدر بزرگم رو بشنوم که میگه پدر من اینطوری کشاورزی میکرد، پدر اونم همینطور. من نیازی به ربات ندارم که به هم بگه کی به زمینم آب بدم. این مقاومت فرهنگی یک مانع واقعیه.
قطعاً. و مقاله به وضوح به این چالش ها اشاره کرده. اولین و شاید بزرگترین چالش فنی زیرساخت اینترنت ضعیفه. در خیلی از مناطق روستایی که قطب کشاورزی هستن، اینترنت یا وجود نداره یا اونقدر کنده که انتقال حجم بالای داده‌های پهپادی غیر ممکنه.
درسته.
چالش دوم همون مقاومت فرهنگیه که شما بهش اشاره کردید. کشاورزی که نسل‌ها به یک روش کار کرده، به راحتی به یک اپلیکیشن اعتماد نمی‌کنه. جلب این اعتماد بزرگترین کار بازاریابی برای این شرکت هاست.
و یک نکته مهم دیگه که توی منبع دیدم و به نظرم خیلی حیاتیه، بحث مالکیت داده است. این یعنی چی؟ اگر شما یک کشاورز هستید، داده های شما در واقع اصرار تجاری شماست.
این یک موضوع فوق‌العاده حساسه. وقتی یک کشاورز تمام داده های مزرعش از میزان دقیق مصرف آب و کود گرفته تا آمار بازده محصولش رو در یک پلتفرم وارد میکنه، این سوال پیش میاد که مالک این داده ها کیه؟
آها.
آیا شرکت ارائه دهنده پلتفرم میتونه از این داده ها به صورت تجمعی برای تحلیل های خودش یا حتی فروش به شرکت های دیگه استفاده کنه؟ نبود قوانین روشن و شفاف در مورد مالکیت، حریم خصوصی و امنیت داده‌های کشاورزان میتونه باعث بی‌اعتمادی عمیق بشه و جلوی پذیرش گسترده این فناوری‌ها رو بگیره. اینها موانعی هستن که باید قبل از هر چیز براشون راه حل‌های قانونی و فنی پیدا کرد.
پس این بررسی عمیق به ما چه میگوید؟ به نظر من خلاصه کلام اینه که هوش مصنوعی در کشاورزی دیگه یک داستان علمی تخیلی یا یک فناوری لوکس برای کشورهای ثروتمند نیست.
کاملاً.
یک ابزار قدرتمند و ضروری برای افزایش بهره‌وری، تضمین پایداری محیط زیست و خلق کسب و کارهای کاملاً جدیده. به خصوص در کشوری مثل ایران که با چالش‌های بسیار جدی مثل بحران آب روبروست، این فناوری دیگه یک انتخاب نیست، بلکه یک راه نجاته.
کاملا موافقم و اگر بخوایم این موضوع رو به تصویر بزرگتری وصل کنیم، منبع شما بیشتر روی فرصت‌های کسب و کار و جنبه‌های فنی تمرکز کرده. اما یک سوال نهایی برای شما که به این حوزه علاقه دارید و می‌توانید با آن فکر کنید این است: این فناوری چگونه ممکن است خود هویت و نقش کشاورز را برای همیشه تغییر دهد؟
چه سوال جالبی.
آیا کشاورزان آینده بیشتر شبیه به تحلیلگران داده و مدیران فناوری خواهند بود تا کسانی که مستقیما با خاک و بیل سر و کار دارند؟ و اگر اینطور است، آن نسل جدید از کشاورزان برای موفقیت در این دنیای جدید به چه نوع آموزش، مهارت‌ها و حمایت‌هایی نیاز خواهند داشت؟ این شاید مهمترین سوالی باشه که باید برای آینده کشاورزی کشور به جوابش فکر کنیم.